چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی آن را من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده دارم. در آغاز به عناوین مطالب برنامه توجه کنید. تلاش های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران جهتی رهایی از انزوای بین المللی و دیدار و ملاقات های او با رئیسان جماهیری تاجیکستان و ترکمنستان. امیر شامیر علیوف رهبر دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان می رود، اما جایگزین او کی خواهد شد؟ ادامه روند پیشبری نامزدهای انتخاباتی به انتخابات مجلس نمایندگان و صحبت با یک تن از مدعیان کرسی مجلس. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در یک مراسم فعالیت دومین لوله انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به ایران را آغاز بخشیدند. رسم افتتاح این خط انتقال گاز طبیعی در جریان سفر محمود احمدی نژاد به اشقاباد در روز 6 ژانویه اتفاق افتاد. رئیس جمهوری ایران مورد بهره برداری قرار گرفتن لوله گاز مذکور را یک حادثه مهم و بزرگ ارزیابی کرد. او از جمله گفت:
خط لوله دوم گاز ترکمنستان به ایران امروز افتتاح شد. یک کار بزرگ لحاظ فنی، کار مهمی است که به سرعت انجام شد با کمک فنی ایران و با مشارکت ترکمنستان. خط احداث شد.
محمود احمدی نژاد همچنین تذکر داد که ظرفیت این خط انتقال گاز طبیعی سال تا سال بیشتر می شود.
ظرفیت انتقال گاز از ترکمنستان به ایران رو به 20 میلیارد متر مکعب در سال افزایش خواهد داد.
اما نخستین خط انتقال گاز طبیعی از این جمهوری شوروی پیشین به ایران در سال 1996 کشیده شده بود، به این دلیل که ایران یک کشور سرشار از منابع گاز و نفت و از صادرکنندگان این مواد سوخت است. بیشتری کارشناسان اجرای طرح مذکور را همچون یک اقدام سیاسی ارزیابی می کنند، زیرا ایران حالا در زمینه برنامه های هسته‌ایش از سوی جامعه بین المللی زیر فشار شدید قرار گرفته است و تلاش های رئیس جمهوری این کشور در مورد دستیابی به پشتیبانی کشورهای چون تاجیکستان و ترکمنستان نوع رهایی از این انزوا حسابیده می شود. ولی از سوی دیگر تقویت همکاری با ایران برای ترکمنستان از آن جهت دارای اهمیت است که از وابستگی روسیه رها می شود. چند قبل ترکمنستان با چین نیز یک چنین خط انتقال گاز را فعال کرده، با همین کشورهای دیگری را برای خرید گاز و نفت خود جلب کرده است. ضمناً سفر محمود احمدی نژاد به ترکمنستان به دنبال سفر رسمی او به تاجیکستان صورت گرفت. سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان در روزهای 4 و 5 ژانویه اتفاق افتاد. در جریان دیدار و ملاقات او با مقامات تاجیکستان 6 سند همکاری به امضا رسید. مهمترین این اسناد همان قراردادها در زمینه همکاری های انرژی می باشد. از جمله جانب ایران اظهار آمادگی کرده است که در ناحیه عینی یک نیروگاه برق آبی با اقتدار 150 مگاوات را بنیاد کند. بر اضافه میان دو کشور در مورد تکمیل ساختمان تونل استقلال یک سند به تصویب رسید که بر اساس آن حکومت ایران 6 میلیون دلار اضافی برای انجام کارهای ساختمانی این نقب تخصیص می‌دهد. همچنین یک سند حسن تفاهم درباره تحصیل متخصصین تاجیک در بخش نفت و گاز در دانشگاه‌های ایران به امضا رسید. اما یک نکته‌ای که در این دیدار و ملاقات‌ها توجه بیشتری را در داخل و به ویژه در خارج جلب کرد، اظهار نظر پرزیدنت تاجیکستان بود. پرزیدنت امام‌علی رحمان اعلام داشت که کشورش از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران پشتیبانی می‌کند و تاجیکستان خواستار حل کلیه مسائل در این زمینه از راه‌های دیپلماتیک شده است. ولی کارشناسان و تحلیلگران درباره این سفر و نتایج آن چی اندیشه دارند؟ در این باره گزارش داریم از همکارم حرمگل قادر در شهر دوشنبه.
کارشناسان سفر محمود احمدی نژاد به تاجیکستان را در شرایط بحران داخلی ایران و در انزوای بین المللی قرار گرفتن آن از چند نگاه قابل ارزیابی می دانند. به نظر برخی تحلیلگران در هر حالت هم این سفر نفع به سود برنامه های اقتصادی و انرژی تاجیکستان داشته است، چون قراردادهای در مورد ساختمان نیروگاه ها و پژوهش کشف و منابع نفت و گاز به امضا رسیده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که با این سفرهای متعدد به منطقه احمدی نژاد می خواهد بگوید که تن به فشار و انزوای بین المللی در رابطه با قضیه هسته‌ای کشورش که اخیراً سرکوبی مخالفان نیز به آن ضم شده نداده است، وگرنه حرف زیاده در این سفرها برای گفتن و انبوهی اسناد هم برای امضا وجود نداشته است. رجب سفروف تحلیلگر مسائل ایران می گوید که ایران با همه وجود تلاش دارد موقع خود را حفظ کند و نه تنها بلکه آن را گسترش دهد. آقای رجبوف میگوید
با تاجیکستان связывают очень многие особые.
ایران با تاجیکستان به دلیل مشترکات خاصی که دارد توجه و از آن توقع بیشتری دارد. سفر اخیر احمدی نژاد به هر حال میتواند برخی کشورهای دیگر منطقه را مشوش یا نگران کند.
хотя ещё раз говорю, что это может насторожить некоторых региональных стран.
با گفته آقای سفروف، ایران به دلیل مشترکات خاصی که با تاجیکستان دارد از این کشور توقع بیشتری نیز دارد. اما سفر اخیر احمدی نژاد با گفته این تحلیلگر به هر حال میتواند برخی کشورهای دیگر منطقه را مشوش یا نگران کند. اما رایزنی های ایران با منظور جلب توجه بیشتر در حال است که میبایست این کشور تا روز شنبه گذشته به درخواست غرب جهت به کشور سوم برای غنی سازی انتقال دادن اورانش پاسخ میداد، ولی ایران با این پیشنهاد موافقت نکرد و اخیرا هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اظهار کرد که آمریکا امکان تحریم های نو علیه ایران را با کشورهای زینف آغاز کرده است، ولی روزنه مذاکره با ایران را نبسته و این در همچنان باز است. این در حالی است که برخی دیگر کارشناسان نقش تاجیکستان در این میان از جمله در حل مشکل ایران را بیش از تصور کوچک میدانند و میگویند سفر احمدی نژاد به تاجیکستان ربط زیاده به مشکلات موجود تهران در سیاست جهانی ندارد. نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک میگوید
چون که خود آقای احمدی نژاد در همان ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان ذکر کرد، تاجیکستان را از خود میشمارد، یعنی که تاجیکستان کشوری نیست که در سیاست جهانی از رای یا که از صدای آن یگان چیز وابستگی داشته باشد.
از سوی دیگر کارشناسان هم با این باور نیز هستند که ایران از هر هدف دیگر ایدئولوژی و مذهبی نیز در منطقه و خاصه تاجیکستان منصرف شده و برنامه پیاده کردن نقشه های مذهبی خود را تجربه کردنی نیست. قاسم بیک محمد تحلیلگر تاجیک میگوید
با توجه به تجربه 18 سال استقلال تاجیکستان ما شاهد آن هستیم که اگر در گذشته تلاش های از طرف نهادهای به اصطلاح مختلف در راستای تیمی کردن کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان صورت گرفته باشد کاملا ناکام بودند و ایران به این نتیجه رسیده است که حق انتخاب با ملت‌های آسیای مرکزی در راستای نظام دولتداری خود.
اما با همه وجود به گفته کارشناسان تاجیکستان هم در اجرای برنامه‌های انرژی خود تقریبا در انزوا قرار گرفته است. کشورهای همسایه مخالف ساختمان نیروگاه بزرگ راغونند، در حالی که تاجیکستان سرنوشت خود را به این ساختمان وابسته می‌داند. از سوی دیگر کشورهای بزرگ و شریکان استراتژی تاجیکستان از سرمایه‌گذاری این طرح‌ها خودداری کردند. نو انزوا، مشکلات مشابه و از جانب دیگر مشترکات تاریخی میگویند صاحب نظران دو کشور را در کنار هم قرار داده است.
واکنش تحلیلگران تاجیک و سفر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان، گزارش همکارم حرمگلی قادر را میشنیدید. با نامزد وکیل مجلس نمایندگان شدن امیرشاه میرعلیوف رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان، بحث جایگزین او نیز بیشتر مطرح می شود. امیرشاه میرعلیوف از سال 2006 بعد انتخاب سوم باره امام علی رحمان رهبر دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تعیین شد، ولی در انجمن اخیر حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در صدر فهرست نامزدهای این حزب به مجلس نمایندگان نامزد شد. از آنجا که پرزیدنت تاجیکستان همزمان رئیس حکومت کشور نیز هست، رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان یک مقام کلیدی حاکمیت اجرایی نیز محسوب می شود و نقش مهمی در سیاست داخلی خاصه در جابجاگذاری کادرها دارد. به این دلیل است که حدس و گمان و پیش بینی های در مورد نامزدهای احتمالی این مقام نیز بیشتر می شود. جزئیات این بحث و پیش بینی ها در گزارش از همکارم رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه.
تاجیکستان در انتظار یک تغییرات یا حداقل جای عوض‌کنی بنیادی کادری به سر می‌برد. پایان ینوار هر سال زمان حسابات مقامات مختلف و تعیینات نو است، اما امسال انتخابات ماه فوریه مجلس نمایندگان با وسعت این تغییرات خواهد افزود. با احتمال زیاد برخی از مقامات اجرایی جای خود را به کرسی پارلمان عوض می‌کنند. در مورد اکثر مقامات بحث ادامه دارد، اما چیزی که تاکنون روشن می‌باشد نامزد شدن امیرشاه میرعلیوف به مجلس نمایندگان است که بعد انتخابش به این مسند شاید مقامی خود را ترک خواهد گفت. او چندین سال اخیر با عنوان مشاور دولتی نقش مهمی در سیاست کادری پرزیدنت رحمان داشت، اما تیر ماه سال 2006 وقتی رهبری دستگاه اجرایی تعیین شد، با امکان، اختیار و صلاحیت او افزوده شد. اکنون امیرشاه میرعلیوف نه تنها در تغییرات کادری بلکه در سیاستگذاری ها نیز سهم می گرفت. مقام رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان به دلیل آنکه شخصی پرزیدنت همزمان رئیس حکومت اجرایی نیز می باشد، در نظام اجرایی تاجیکستان نقش عمده و اصلی را دارد. رهبری دستگاه اجرایی نظارت مستقیم مقامات محلی و ساختارهای اجرایی را می تواند انجام دهد. تهیه امر و فرمان، برنامه های دولتی و طرح قانون ها نیز زیر نظر به واسطه رهبری دستگاه اجرایی صورت میگیرد. مطابق اصل 69 قانون اساسی، تاسیس این دستگاه از صلاحیت رهبری دولت است و رئیس آن در نظام جمهوری تاجیکستان با مقام معاون اول سروزیر برابر میباشد. اما کارشناسان میگویند عملا کارهای بیشتر از رئیس دستگاه وابسته میباشد تا از معاون اول سروزیر و حتی خود سروزیر. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت عملا مقام رابط است میان شخص پرزیدنت و جامعه کشور. رحمت الله زایروف، حقوقدان و مشاور پیشینی رئیس جمهوری تاجیکستان، میگوید
از روی ریستر منصبهای دولتی حکومت دولتی اونجا به هم داخل کردگی، از روی وظیفش با معاون اول سروزیر دونسته میشود، یعنی به واسطه هم با سردار دولت کمک میرسونند، هم به واسطه با حکومت اجرایی کار بردارند در این مسئله.
اخیرا تنها بحث رئیس دستگاه اجرایی نیست که سری زبان ها شده، بلکه بر کناری محمد سعید عبیدالله، عبدالمجید دوستیوف و دولت علی دولتزاده از مقام معاونت رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان بحث های را برانگیخته و حدس و گمان را در مورد احتمال تغییرات جدی تر در سطح مقامات اجرایی و مجلس نیز به بار آورده. این نظر بیشتر مطرح شده که شاید امام علی رحمان با قرار گرفتن در روبروی تحولات مشکل و پیچیدگی مناسبات با شریکان سنتی و همسایه ها به نتیجه رسیده باشد که نیروی ذهنی کادرهای خود را تجدید و جوان کند. ولی باز هم با سازی سیاست کادری و تحولات فکری از هر جهت به دیدگاه، سلیقه و نوع تفکر رهبری دستگاه اجرایی ریاست جمهوری بستگی دارد. این است که بحث این مقام همگی و رسانه‌ای شده که چه کسی باید در این مقام تعیین شود. دولت عثمان، معاون سابق سروزیر تاجیکستان، میگوید
ما باید آهسته آهسته از اون تفکر شخمانده افتریتری آهسته آهسته خلاص شویم. از این لحاظ اگر رئیس دستگاه یک شخصی که باشد که مثلا فکرش باز باشد و بیشتر تجربه جامعه های باز را داشته باشد یا که حداقل آگاه باشد که از اونها استفاده برد، من فکر میکنم که تاجیکستان الان با چنین یک رهبر دستگاه احتیاج دارد که از اون تفکرات شخ شده گذشته حداقل خالی باشد.
اکنون به شدت بحث و گمان در اطراف نامزدهای احتمالی به این مقام پهن می شود. چندین نام حتی مورد بررسی رسانه ها و محافل سیاسی قرار گرفته. در این میان از عبدالجبار عزیزوف، مشاور کادر اداره ریاست جمهوری، عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف، همراخان ظریفی وزیر امور خارجی، اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون، سید مراد فتایف مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی و نصرت الله عبدالله رئیس دادگاه عالی نام برده می شود. با گفته کارشناسان، تبلیغات آشکار و نهان علیه برخی از این شخصیت ها در مطبوعات داخلی کشور نیز می تواند بازگوی اوج مبارزه میان گروه ها برای به دست آوردن مقام دستگاه اجرایی باشد. اما کارشناسان با این همه وجود تعیینات شخصیتی کاملا غیر چشم داشته را نیز به این مقام بعید نمی‌دانند، چنانچه در ابتدای سالهای 2000 رئیس جمهور شهرت سلطانو را مدت رئیس دستگاه اجرایی اداره ریاست جمهوری تعیین کرده بود. به همین ترتیب بحث تبدیل سروزیر نیز در رسانه‌های داخلی ادامه دارد. ولی تبدیل و تغییرات و تعیینات چگونه و در کدام مقیاس یا وسعت صورت می‌گیرد معلوم نیست. چیزی که معلوم است با گفته صاحب نظران، نیاز تاجیکستان به طرز نوی تفکر و دید دیدگاهی نو در شرایط رویارویی و تحولات عظیم است که می تواند کشور را در سال روان انتظار باشد.
بحث ها بر سر جایگزین رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت بعد از آن که امیر شامیر علیوف نامزدی وکیلی مجلس نمایندگان شد. گزارش همکارم رحمت کریمی دولت را می شنیدید.
مجله چشمانداز، نگاهی عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده ارجمند، در این قسمت از برنامه بررسی موضوع انتخابات پارلمانی کشور را ادامه می دهیم. بر پایه معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، در حال حاضر از 8 حزب سیاسی کشور تنها 2 حزب فهرست اسامی نامزدهای انتخاباتی خود را جهت سنجش و آموزش اسناد و تایید وکالت نامزدی آنها به این اداره پیشنهاد کرده است. این هم در حالی است که تا پایان مرحله پیشبری نامزدها و انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان روزهایی به شمار مانده است. محیب الله داداجانوف، رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات، در یک صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
گفتن لازم که طلبات هایی که در قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان است، آن مواد هایی که در پیشبری کردن و در کمیسیون مرکزی انتخابات آوردن این حجت ها فقط از طرف حزب سوسیالیستی تاجیکستان و حزب مهدت اسلامی تاجیکستان به انجام رسیده است و خلاص. آن طلبات هایی که به هر یک نامزد لازم است، آن حجت هایی که لازمه، آنها جمع کرده شدند.
اما بیشتر احزاب سیاسی تاجیکستان به دلیل کمبود امکانات مالی، شمار نامزدهای خود را که در انجمن هایشان تایید کرده بودند و مراتب کاهش داده اند. به گونه مثال حزب سوسیالیست تاجیکستان با رهبری عبدالحلیم غفورف که می گفت نامزدی 13 نفر را توسط فهرست حزبی وارد این سبقت خواهد کرد، گفته است حالا یک چنین شرایط را ندارد و از احتمال دور نیست که این شماره از نصف بیشتر کم شود. همین طور حزب کمونیست، حزب دموکرات با رهبری مسعود صابیروف، حزب اصلاحات اقتصادی اگراری و همچنین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به دلیل نبود مبلغ که بتوانند گروه انتخاباتی را بسپارند، از روی خط حزبی خود تا نصف و از آن هم بیشتر کاهش می‌دهند. رحمت الله زاهیروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، گفت که به محض نبود مبلغ بعضی از نامزدهای این حزب نام خود را از روی خط بیرون آوردند، ولی از طریق های یک مندتی مبارزه را برای اشغال کرسی وکیلی ادامه می دهند.
در روی خط حزب بودگی 6 نفر از حوزه های یک مندتی می روند، برای همون در روی خط نمی مونند، برایش که مبلغ ندارند در روی انتخاباتی. یعنی شکرجان حکیموف، این علی شیرزمانوف، این بختیار نصراللهیف، ماماجان عبداللهیف، فیضی نیسا وخیدوا، اینا هموشون حوزه های یک مندتی میمونند.
بر پایه قانون انتخابات تاجیکستان، گروه انتخاباتی حالا 7000 سومانی معادل 1500 دلار آمریکایی است که بیشتر احزاب سیاسی و نامزدهای مستقل امکان پرداخت آن را ندارند. ضمن در حال حاضر اسامی برخی از نامزد های انتخاباتی از دو حزب خلق دموکراتی و نهضت اسلامی معین شده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نامزدهای خود از حوزه های یک مندتی در شهر دوشنبه را در 3 ناحیه معین کرده است. اینها حکمت الله سیف الله زاده، مرزا محمدی نوید و ظرف‌الله رحمانی اند. همچنین این حزب نامزدی سید عمر حسینی و محمد علی حیت را از حوزه شهر کولوب و ناحیه رودکی پیشنهاد کرده است. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نیز در 4 ناحیه پایتخت نامزدهای خود را معرفی کرده است که اینها اند: سفر علی رجبوف و محمد علی وطنوف وکیلان فعلی مجلس نمایندگان، شیر محمد شویف رئیس شورای عدلیه و مرحبا جبارو رئیس دانشگاه زبانهایی به نام ساتیم الغزاده. همچنین این حزب نامزدی وکیل فعلی در پارلمان عبدالجلال سلیموف را از ناحیه وخش و سیف الله گیایف رئیس دادگاه نظامی کشور را از ناحیه فرخور برای اشغال کرسی وکیلی پیشنهاد کرده است. بر پایه معلومات کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان، نامزدی دولت عثمان سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان طریق خودپیشبری از ناحیه رشت پیشنهاد شده است. اما در حالی که رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری از پیشنهاد نامزدی خود از حوزه یکمندتی صرف نظر کرده است، رحمت الله زاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات نامزدی خود را بر اضافه فهرست حزبی از از حوزه انتخاباتی ناحیه سینای پایتخت نیز پیشنهاد کرده است.
ای ترودا کجو میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همونجا دارینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
و حالا صحبتی داریم با یکی از مدعیان کرسی پارلمانی. این هم صحبتی ما قصد دارد از طریق خودپیشبری یعنی مستقلانه وارد پارلمان شود. این شخص نویسنده نصرالدین سعیدوف با تخلص میرزا نصرالدین در سالهای 2000-2005 وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان بود. کرسی وکیلی را او از حساب فهرست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صاحب شد. در آن زمان در روی خط این حزب بعد محمد شریف همت‌زاده اسم او در جای دوم قرار داشت، ولی تا حال این سوال کارشناسان را مشغول می‌دارد که این نویسنده نه آنقدر شناخته تاجیک را با نهضت اسلامی چی ارتباط بود که برای وکیل پارلمان شدن او شرایط فراهم کرد. ما نیز صحبت خود را محض از دریافت پاسخ به این سوال شروع کردیم. آقای نصرالدین گفت:
واقعا این سوال تا هنوز به من میگن. راستی گفت اصلا من یک مرد خارجی‌دار، مرد پیشه مهندسی هست، از این وکیل شدن این چیزا دور بودم. من به همین کارهای خودم بند بودم. یکی به خانه ما یک شناس ما اومد که ما جانب نهضت اسلام دپوتات پیشنهاد میکنیم. راستی گفت من وقت نه حزب نهضت اسلام میشناختم، نه با این وکیلی سر کار داشتم، اصلا در شعور من این چیز خون نبود. من وای نگفت آدم رفت، روز دیگرش باز اومد. این آدم هم یک شخصی نمایان ایشون مرزا میگویند از ناحیه مسجد در ولایت سعود. اون آدم همچون یک شخصی بسیار فرهنگی، شخصی دانشمند میشناسن، شخصی با آبرومند هستند. و راستی گفت ما خیشی هم داریم با اون کس. سحر باز اومدن که ما امروز سیز داریم، همراه ما بعد پروفسور عبدالمنان نصرالدین از خوجند میومدند. روزی اون کس گرفته بودیم، لیکن در وقت پرواز پیدا نشدن. انکم ما رسیده اینجا اومدیم، امروز سیز سر بشود کسی نیست. ما شما پیشنهاد کردیم. راستی من بازم نگفتم. یک پسرم از جانب من گفت که شما الکی دپوتات نشدید که یک هوا گویی دقلن. خوب به همین خیل ما ها گفتیم و همین خیل از سیز برم حتی نرفتم من. و یکی میبینم روز دیگر در کوچه شهر به همراه دیگر رفیقا صورت من چوب شده رفته است. و بعضی رفیقا همون وقت هم معقول نشد، تو اسلامی بودی ما نمیدونستیم، گفته گپام شدیم. بعد رفته با استاد نوری ما برده همین ایشان مرد شناس کردن، به همین رو ما وکیل مردم شدیم.
آیا از فعالیت خود در پارلمان اون وقت قانون بودید و در تهیه کدام قانون ها مثلا سهم مستقیم دارد؟
تماما اگر خانه بگویم این خیلی نادرست هست. لحظه میشدن که ما میخواستیم یک کاری خوب کنیم، یک کاری حق کنیم، لیکن وضعیت همین خیلی بود که همون کار پیش نمیرفت، همون سخنی ما نمیگذشت. با اون معنی که هنوز تا سال 2000 یا بدتر هم گوییم تا 2005 جامعه ما جامعه جنگ زده، جامعه آزرده بود. این همین سخنی سخت یا که بحث و مناظره زیاد نه به حکومت معقول بود، نه به حتی هم رفیقای خودم که در پارلمان کار میکردن معقول نبود. یک بار دو بار همون مسئله میگذشت. وقتی که میبینید نمیگذرد، دست شما دستگیر نمیکنند، دیگر خب میستید، دیگر بحث کنید، دیگر همون بحثون نمیگذرد، نستون نمیبینند، من مجبور بودید خب استید. در مثلا اون که در کلم قانون ها چه قانون ها کردید، ما من یک دو سه قانون خودم تهیه کردم، از اون جمله قانون درباره راههای افتون‌بلگرد، قانون درباره کندنوی فایده نو خودی من این قانون را تهیه کردم و یک چند قانون های دیگر را من به واسطه خودم این کار سر کار داشتم. اما در مجموع من از کاری کردگیم راضی هستم. من یک شخصی از سیاست دور بودم و اندیشه اون که من بعدی پارلمان تی با من منصب میدن نمیتن در ذهن تفکری من نبود. من همون واقعه را به یکون طرز وایمه خسته سخنم گفتم میگرفتم. مثال اون شده میتواند مثلا این در وقتی که ما با سرقانون تغییرات در آوردیم، خیلی بحث و منازعه ایجاد کردیم.
در باره سرقانون شما مثلا خسته چی گفتید؟
ما میگفتیم که پرزیدنت باید که در 5 سال انتخاب شود. طرف مقابل میگفت که جمهوری ما مایده هست، صرف زیاد میشود، باید که 7 ساله کنیم. یک مثال دیگه میبرم از شما. وقتی که پرزیدنت با رای گرفتنی کوفتی نوبل پیشنهاد از جانب پارلمان پیشنهاد کردیم ما. در رئیس صلح اعضای حکومت جمع بودن و پارلمان نشسته بودن. 5 نفر خسته درباره خوب پرزیدنت ما سخنها گفتن که باید پیشنهاد کرده شود. از اون جمله مرزا جگه خسته گفت که مرزا زیایف، من 5 سال من جنگ به باری دوش خودم کشیدم. من گمان کردم که وای یک سخنی خوب میگوید، لیکن وای هم یک گفت که پرزیدنت ما مثلا ارتنده باید پیشنهاد کرده شود. با من خستم، من گفتم که البته جای افتخار است وقتی که پرزیدنت ما مکافات نوبل هم گیرند. عموما یک تاجیکی اگر مکافات نوبل گیرد، این جای جای افتخار همه ما است. یکی اینج منطق همه طلب میکند که جنگ از دو طرف شد، صلح هم از دو طرف شد، بعد استاد نورو برابری پرزیدنت پیشنهاد کنیم. این بسیار معقول نشد با تالار، با همه کس معقول نشد. وقتی که من خسته بیرون برآمدم، همه رفیقایی که ما بسیار نزدیک بودیم از من میگریختگی شدند، گویا که در بدن من یگون کسلی در راهنده باشد، همه از من میگریخت. من حتی حیران شدم، لیکن همون رفیقا بعد یک ماش گفتند که همون سخن شما خوب بود.
ولی حالا چی باعث شد که شما میخواهید دوباره وکیل در مجلس نمایندگان باشید و اصلا از کدام حوزه نامزدی خود را پیشبری کردنی هستید؟
من از سال 1968 در دوشنبه استخدام میکنم، جای استخدامم ناحیه سینا هست، از همین ناحیه سینا من پیشبری کردنی هستم. من 5 سال، اما هدف چیست؟ امروز من گمان میکنم که همین جامعه ما یک دوره گردش روبرو ایستادیم. ان همین دوره گردش بود که شخصایی که دانش خوب دارند، جمعیت خوب فهمیده میتوانند، در وضعیت های بسیار حساس نازک یک فکر خوب گفته میتوانند، واقعا در حال جنبست کرده یک فکر پیشنهاد کرده میتوانند. من گمان میکنم که در علمی وقت دست من کاری میبیاد، برای اینکه من تجربه خیلی زیاد زندگی دارم، دانش خوب دارم، تاریخ کشور ما خوب میدونم. ان همین چیزها گویا من دست من کشیده میبرد که من در علمی وقت به وطنم مثلا یک کاری خوب کرده توانم. تجربه پارلمانی دارم که اینم البته خیلی ضرور هست و در علمی وضعیت یک کاری خوب کرده میتوانم.
حالا 8 حزب سیاسی تاجیکستان وارد کارزار انتخاباتی شده هستند. فکر میکنید نظر یا موقع شما به کدام از آنها نزدیکتر است؟
به نظر من که یگون تامین حزب هم اون درد و مشکلات مردم ها گویم با سطح بلند براورده فهمانده گفته از بحری همونه حل کردن به نظرم نمی براد. حزب های ما مثل یک نهالی که پمیدار که در یک زمین سخت می شونید، نه بالا رفتنش می دونن نه پایی رفتنش، این بین مانند هستن. لیکن در حال حاضر حزب رحمت الله ظاهرف، خودی رحمت الله ظاهرف خیلی کارهای خوب زیاد کرده است، سوسیال دموکرات ها کارهای خوب کرده بود، سخنهای خوب میگود، معلوم که همین آدم یک کار خوب یک نیت خوب نسبت به وطن کردنی هست در دلش. من مثلا بیشتر به همون توجه دارم.
اصلا کاری وکیل کم است یا زیاد؟
شخصی که کار میکند کار خیلی بسیار است. انتخاب کننده هاتون خدمت میکنن، شما باید قانون ها دیده برای کلم قانون برای ما قبول باشد. ما وقت شما ما دعای خوندی است کلم شما از قابل قبول است، کلمش قابل قبول نیست. باید از مطبوعات دوره باخبر باشید، از مطبوعات کشورهایی که با ما دوست همسایه هستن و باخبر باشید. عموما 24 ساعت بسیار کم میکنن برای وکیل. دیگه وکیلان با هستن که به این کارو سر کار ندارن، علاج کرده روز گذرات بشد این خلاص هم هست.
آیا مثلا شما از فعالیت همکارتون قانع بودید؟ فعالیت پارلمان اون وقتی که همراهش بود خونه بودید؟
واقعا وکیلان بودن که و یا دانش خوب دارن، تجربه کاری خوب دارن، سیم دعوت است که آنها وکیل مردمی هستن. من گمان میکنم که اصلا در انتخابات وکیل مردمی هم اگر مثل پرزیدنتی دو دعوت انتخاب کنند و دیگر قانونی باشه نتوانند پیشنهاد کنند، همین چی خوبتر میشه.
صحبتی بود با نویسنده میرزا نصرالدین از مدعیان کرسی وکیل پارلمان که در دعوت اولی مجلس نمایندگان از حساب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وکیل مجلس بود. و شنونده ارجمند، در همین جا فرصت جدا شده برای برنامه چشم انداز به پایان رسید و من عبدالقیوم قیومزاد مجری و تهیه کننده این برنامه با امید سعادت زندگی به یک و یک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
ای دوست بیازین اب هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. ای دوست بیازین اب هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. افسانه ای دوستی ندارد انجام، تا ما و تو چون ترانه آلات شبه. دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. به ما و تو باز می زندگانی گذرد، این یک دو نفس با گل پیشان باید زیست، این یک دو نفس با گل پیشانی گذرد. نخواست که بی خبر جوانی گذرد، ایمام و تو بزم زندگانی گذرد، یاد دو نفس با گل پیشان باید زیست، یاد دو نفس با گل پیشانی گذرم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست.
رادیوی